سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی که حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام در بهشت و رضوان الهی در متن جایگاهی که در اوج قرب به پروردگار هست میتونه فریب بخوره و معصیت بکنه و موجب عقاب پروردگار بشه، چرا آدم های مذهبی متدین مؤمن نتونن دوچاره یه همچین خطاهایی بشن؟ اون هم تو این دنیایی که با بهشت طبیعتاً خیلی فرق داره. وقتی که اولین اشتباه انسان، اشتباهی است که حضرت آدم انجام داد، بر اساس اهداف و افکار خوب ولی تشخیص مصادیق غلط، وقتی که چنین اشتباهی میتونه برای حضرت آدم رخ بده، چرا بقیه مؤمنین مذهبی ها نتونن چنین اشتباهاتی انجام بدن؟ انگیزه اشتباه حضرت آدم این نبود که خسته شده بود از دینداری، انگیزه اون این نبود که بدش اومده باشه از پروردگار عالم، انگیزه اشتباه او در این نبود که بخواد مثلا تنوعی ایجاد بکنه. من بر اساس آیه قرآن، یکی از دعایی که به تفصیل این موضوع رو شرح دادن، وقتی برای شما بخونم میبینید که وقتی شیطان وسوسه کرد اونها رو این حرف رو به هم زد: ما قال و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دو انگیزه رو مطرح میکنه. در آیه دیگر قرآن هم باز این دو انگیزه مطرح میشه که وسوسه ای که میکنه اینه، میگه شما الان که وضعت خوبه و خب به خدا هم مقرب هستی، در بهشت و رضوان الهی هم قرار داری، ما اصلا نمیخوایم شما رو جدا کنیم از این وضعیت، فقط به قدرت برسی در همین موضع، به این که پادشاهی بکنی، یه فرد عادی نباشی تو، او تکونا من الخالدین، یا این که شما دوتا مخلد بشید، جاودانه بشید. این دوتا انگیزه، انگیزه های بیدینی نیست، انگیزه هایی که دینداری میکنه، بعد تو دینداری یه چیزای اضافه هم میخواد. جات خوبه تو بهشت، بیا این درخت رو نوش جان بکن همیشه بمونی. یه بهتر از این چیزی میشه یه آدم خوب و منحرف کرده؟ بهتر از این انگیزه؟ یه آدم خوب حتما به مرام خودش اعتقاد داره دیگه، حتما به عبادت خودش معتقده که داره عبادت میکنه، میشه با همون عبادت او رو خرابش کرد، میشه به اون مقام معنویش او رو دچار معصیتش کرد. یا این که شما بیاید همین وضع خوبی رو که دارید به اضافه بکنید با یک قدرت پادشاهی که بخواد این رو برای شما حفظ بکنه. بالاخره معلومه ابلیس که نمیتونه حضرت آدم رو فریب بده با میگساری و هرزگی. خب من از شما سوال میکنم، این داستانی که در آغاز خلقت بشر رخ میده آیا با زندگی بشر، آیا با تاریخ حیات بشر هیچ ارتباطی نداره؟ که اونجا شرایطش این بوده و عصا آدم و ربه و قرض این بوده یه عصیانی معصیتی صورت بگیره و ایشون از بهشت خارج بشه و این زندگی. حالا دیگه شما سخت نگیر که وسوسه شیطان چی بوده، اشتباهیشون سر چی بوده، بالاخره حالا یه اشتباهی کردن. میشه با این مباحث اینجوری بی حکمت برخورد کرد؟ به نظر من این حکمت، یعنی یکی دوتا حکمت نداره، یکی از حکمت‌های داستان عصا آدم و ربه و معصیت حضرت آدم این است که برای ما یه الگویی باشه در ارتباط با حساس‌ترین معصیت‌های انسان‌ها در طول تاریخ. حساس‌ترین معصیت‌ها عرق‌خوری نیست، حساس‌ترین معصیت‌ها شراب، نمیدونم، حالا ما دیگه این افتاده سر زبونمون، عرق خوری و نمیدونم بیبندوباری و اینا سر زبونمون افتاده. شما وقتی تو همین گناه های معمولی نگاه میکنی میبینی غیبت خیلی بدتر از گناه های دیگه است، از دروغ بدتره، از زناکاری بدتره. چرا بده؟ چون غیبت رو آدم های ارزشی انجام میدن. خب حالا آدم های ارزشی هم یه غلطی کردن، این هم یه چوب بخوره، اون هم یه چوب بخوره، به اندازه 40 برابر گناه کبیره چوب میزنن به کسی که غیبت بکنه. در روایت داره خدا پرده های سترش رو گناهان بندگانش قرار داده. وقتی که این پرده های ستر 40 تاش برطرف بشه خدا آبروشو میبره، ولی تا 40 تا خدا آبروشو نمیبره. وقتی کسی یه غیبت بکنه به اندازه 40 تا یه جا ور میداره خدا. غیبت مال آدم های که معمولا اینجوریه دیگه، آدم هایی که خوبن، به ارزش ها معتقدن، بعد اونو میگه ببین اون آدم بدیه، پس تو به خوبی معتقدی؟ آره. تو به بدی معتقدی؟ آره. چقدر این گناهی که تو انجام دادی که معمولا از سر انگیزه خوب بودن و علاقه به خوبی هاست گناه فجیعی بود. بنده نمیتونم از کنار اشتباه حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیه السلام ساده عبور کنم. حالا این اشتباه تو بهشت اتفاق افتاده، این هیچ، بذاریمش کنار. اشتباه قابیلو چی میگی؟ ایشون سر چی اشتباه کردن؟ هر دو قربانی آوردن در خونه خدا، قربانی دادن، عبادتشونو کرده بودن، اعتقاداتشون هم سر جاشون بود، هر دوتا در واقع بچه مذهبی بودن. بعد آقای قابیل قربانیش قبول نشد، حسادتش گرفت، حسادتش سر ماشین آخرین مدل و نمیدونم زمین کشاورزی فر بهتر و نمیدونم اینجور مسائل نبود. انگیزه قتل برادرش سر این بود که ای تو از من پیش خدا عزیزتر بشی. چقدر دعوای خوبیه والا به خدا این دعوا. بابا آقای قابیل، پس شما اینقدر دوست داری پیش خدا عزیز بشی؟ ما فکرم شما خیلی آدم بدی هستی. زبیر مگه اشکالش به امیرالمومنین چی بود؟ به رسول خدا برمیگشت میگفتش که یا رسول الله چقدر با پسرمون صحبت میکنین در گوشی، خب ما هم تحویل بگیر. بدبخت مگه چی میگفت؟ دوستاش پیغمبر اکرم، ایشون هم تحویل بگیره. بده؟ آدم بدیه؟ قابیل و حضرت آدم، حالا حضرت آدم توبه کرد، توبهش قبول شد، گرچه هزاران سال، نمیدونم چقدر، حالا چقدرش واقعا معلوم نیست به رقمای ما، توبه طول کشید و اشک ریخت و اینها که به جای خودش، ولی قابیل توبه نکرد. ولی جنس این گناه‌های اولیه‌ای که خدا تابلو کرده، این تابلو غرضی درش هست یا نیست؟ یا نه همینجوری اشتباه شده شما برو کارتو بکن. من نمیخوام با بیان احتمال اشتباه یا خطاهای مؤمنین بازار ایمان رو کساد کنم. روز اول این جلسه عرض کردم جهان داره به سوی معنویت میره دیگه. الان تروریست ها انگیزه مالی ندارن، اکثریت این جریان های تروریستی انگیزه مالی ندارن، که انگیزه دینی دارن، منتها دین تحریف یافته عجیب و غریبی که امیرالمومنین علی علیه السلام در صدر اسلام تو پیشبینی کرده بود اینها رو، در کلام پیامبر گرامی اسلام هم هست. بعد علمای اهل سنت خودشون تصریح می‌فرمان که اینا همون کسانی هستند که پیامبر گرامی اسلام در اون روایت فرمود. کاری ندارم به این بحثا، رونق داره که داره سوء استفاده میشه دیگه. معلومه که چه کسانی طراحی کردن. منم نمیخوام اینجا دغدغم این نیستش که بیایم جلو اونا رو بگیریم، گرچه من و شما با این مشکل مواجهیم زیر پوستی تو جامعه خودمون، و کی بشه علنی بشه من نمیدونم، که شما باید طرف رو متقاعد بکنی ببین سر اینو میبری به خاطر تحلیلی که داری از الهاد اون، خب این کار غلطیه. حالا این مشکل رو من الان باهاش کاری ندارم، من مشکل از اون بزرگتر رو دارم، از اونا که انتظاری نیست. خب مثلا شما انگلیسی ها بیان تو منطقه در جریان امپراتوری انقراض امپراتوری عثمانی بخوان فرقه سازی بکنن، بهتر از وهابیت درست میکنن؟ خب نه دیگه. همون زمان مستر همفر تو خاطرات خودش میگه که محمد ابن عبدالوهاب و من آوردم با یکی از علمای مشهد صحبت کرد، انداختم این دوتا رو به بحث، دیدم اون عالم شیعه مشهد از پس این بر اومد، اونجا نوشته که من فهمیدم آینده مال شیعه است، باید جلوی این خطر رو گرفت. بیش از 100 سال پیش اون زمان شروع کردن حمله کردن به کربلا و حالا بقیه رو خراب کردن، اینجا هم حمله کردن تخریب کردن، زورشون نرسید. اونا که وظیفه خودشون دارن انجام میدن. الان معنویت رونق گرفته، سوء استفاده ازش هم رونق گرفته. بنده دغدغم خودمونیم، ماها دوچار آسیب های معنوی هستیم. بنده نمیخوام با این حرفایی که علیه خودمون میخوام بزنم تضعیف بکنم مذهبیگری، مؤمن بودن، حزب اللهی بودن رو، چون دیگه الان خیلی از حزب اللهی های جهان، حزب اللهی های خوب جهان اصلا شما رو قبول ندارن به عنوان حزب اللهی، تون رو هم نیستن، میگن شما حداقل برخی از رفتارهای عاقلانه رو ندارید، مقابل تکفیریان وایستادن، دونه دونه هم دارن شهید میدن. اونا ازشون بپرسی اصلا ما رو قبول ندارن. حزب اللهیگری تضعیف نمیشه که با این انتقادهایی که من میخوام بکنم، اون تقویت شده، راهش رو داره میره جلو، دیگه اصلا به ما هم وابستگی نداره. مگه حزب اللهی هایی که تو منطقه دارن از خودشون دفاع میکنن با انگیزه های عالی اسلامی و شهادت طلبانه، اینا منتظر مان مگه ببینن ما مثلا ضعیف بشیم از خودشون دفاع نکنن پرپر بشن ناموسشون رو بدن دست دشمن؟ اونا که معطل ما دیگه الحمدلله نمیشن. یه زمانی میگفتیم ما الگوی مواظب باشید یه وقت ما خراب نشیم، نه ما الان فقط باید مواظب باشیم جا نمونیم. من میخوام از آسیبهای رشد معنوی در یک انسان، آسیبهای رشد معنوی در یک جامعه صحبت بکنم تا گفتگو کنیم، یعنی با هم، تا اینکه یک کمی هوشیاریمون رو افزایش بدیم، جلوی سوء استفاده های امثال خودمون رو بگیریم، امثال خودمون، بچه نمازخونا، بچه حزب اللهیا. آسیب ها کم نیست، بعضی وقتا با یه موعظه نمکی زیر زبونی همجوری رد میشیم از کنارش، بعضی وقتا باید یقه گرفت. این چه وضع مسخره ایه؟ دین رو اگر کسی فهمید باید برای دین فداکاری کنه، فداکاری نکرد این دچار آسیبه. پیامبر گرامی اسلام هر جوونی رو میدیدن از دینداریش خوششون میومد، باریکلا خوششون میومد، تا خوششون میومد بلافاصله میپرسیدن حرفشون چیه، تا به رسول خدا میگفتن حرفه ای ندارن ایشون، آقا بلا فاصله صریحا میفرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد. میگفتن آقا چرا؟ میفرمود این هنر نداره، پس فردا میره از دینش میخواد نون بخوره. این تعبیر پیامبر گرامی اسلامه. در حال بچه مذهبی که هنر نداره، فن نداره، کاری بلد نیست. خیلی سریع، خیلی روشن. زراره اومده پیش امام صادق علیه السلام از این آرزوهایی که ما بچه هیئتی‌ها داریم، از این آرزوهای خوشگل مشکل میکرد. ای آقا، کاش شما رئیس عالم بودی، الان بر عالم حکم فرمایی میکردی. اینه که ما همیشه دعا میکنیم، میخوام الان یه بار این کار رو بکنیم، این حرفایی که زراره میزنه. خدا یا فرج مولامون رو درش تعجیل بفرما. همین مثل شما گفت الهی آمین، همین جوری گفت. آقا فرمود بهشون که عزیز من اگر امام جامعه بودم، تو باید صبح تا شب پیش من مینشستی، با هم برنامه‌ریزی میکردیم برای خدمت کردن و برای آباد کردن جهان و دین. صبح تا شب هم باید میدویدی، الان راحت داری میگیری میخوابی، الکی حرف نزن. تو هیئت نشستی میگی همینجوری. اصلا بعضی وقتا برجک میزدن ائمه هدا علیهم السلام. من میخوام میگم یکی از آسیب‌های رشد معنوی پرتوقع شدنه. پرتوقع شدن، حالا اسمشو عجب هم میخوایی بگذاری، قدیما بهش میگفتن عجب، اسمشو هر چیز دیگری میتونید بگذارید، روایتشو جزئی جزئی برای شما خواهم خوند. و دین رو به خدمت خود در آوردنه. دین که به خدمت ما در نمیاد، ما باید به خدمت دین در بیاییم. تا دین دار شدی باید دین رو اصل قرار بدی، خودتو باید فرق قرار بدی. ادبیات حضرت امام رو شما نگاه بکنید. الان مسئولین جمهوری اسلامی سالها الحمدلله، یا برخی از عناصر سیاسی در کره مریخ، اصلا از این ادبیات ها استفاده نمی کنن. امام می فرماید ما باید فدای اسلام بشیم، ما باید برای اسلام باشیم. همه برعکسشو میخوان. امام یه جایی در یک سخن جالب میفرمودن، بی‌نظیر واقعا، میفرمودن این که با ما دشمنی میکنن به خاطر اسلامه، ولی ما که چیزی نیستیم، برای چی با ما دشمنی کنن؟ به خاطر اسلام با ما دارن دشمنی میکنن. اینقدر اسلام، اینقدر دین رو اصل قرار میدادن. من و شما رفقا حق نداریم دینداری بکنیم بعد برای دین فداکاری نکنیم. خود ما میشیم یه معضل. مگه شما فکر کردید آقای قابیل چی بود؟ حالا عرضه‌شو داشت، جرأتشو داشت، کش داداششو، ما عرضه نداریم. حالا جنس اشتباه قابیل چی بود؟ پرتوقع شد. جنس اشتباه حضرت آدم چی بود؟ طمع ورش داشت. قابیل حالا یه عبادت کرده، توقع داره همه براش لنگ بندازن، اصلا تحمل نمی کنه یکی بزندش. چرا من قبول نشد؟ گفت میزنمت، میکشمت. آقا چی رو میکشی؟ حالا قبول نشد، انشالله دفعه بعد قبول میشه، زحمت بکش. نه دیگه، اصلا تحمل نمی کنه. خواهش میکنم، ما دوباره این روزها میخواییم کم صحبت کنیم. خواهش میکنم از روز اولی که دین یاد میدیم یا دین یاد میگیریم آسیبهاش هم متوجه باشیم، به حدی که اگه کسی ترسید نخواست بیاد دینداری بکنه، بیخیال نیاد. گاهی پیغمبر اکرم این کارو میکرد. یه جوونی اومد مسلمان بشه، رسول خدا بهش فرمود پدرتو حاضری بکشی؟ گفت نه. آقا فرمود پس چی میگی؟ میخوام مسلمان بشم. گفت آقا مگه؟ آقا فرمود همین سوالی که ازت کردم. برگشت رفت هر چی فکر کرد، نمیدونم به چه دلیلی دید نباید مسلمان بشه، اومد گفت آقا میخوام مسلمان بشم. آقا فرمود همون سوالی که اون دفعه ازت کردم، حاضری باباتو بکشی؟ گفت آره حاضرم، ای خدا بگه این کارو میکنه. فرمود خب حالا بعدی چی مسلمون شد؟ و بعد آقا فرمود خدا هیچ وقت نمیگه باباتو بکشا، بابات گبرم باشه باید حرفشو گوش بدی. یعنی چقدر حاضری برای دین مایه بذاری؟ از روز اول بهش بگو. ما هر موقع خواستیم کسی رو نماز یاد بدیم بهش بگیم ببین عزیزم نماز اینجوریه، متوجه شدی؟ بعد اینم نماز بعد تکبری میاره ها، اما مسجد که میری بیرون هیچ کی آدم حساب نمی کنی، در خودت که خود بدتر همه ای. این یاد اینم بیارد یاد بگیر اینم بلد میشه. لذا بعد از نماز سجده شکر گذاشتن که بگو خدای ممنونم تو به من لطف کردی گذاشتی من نماز بخونم. دین به کسی یاد دادید، مثلا کسی هیئتی شد آسیباشم بهش بگید. مثلا من جرئت نمی کنم بگم الان بعضیاشو. مثلا یک کسی حزب اللهی شد آسیباشو بهش بگید. ها چطوره نظرتون چیه کلا موافقین؟ اما اول بهش بگیم. الان یه دوره قدرت دین و معنویته. بابا یه زمانی بود یه کسی میگفت من اسلامو قبول دارم، همه گل گردنش مینداختن کل میکشیدن، مامانش میومد اسفند دود میکرد آخ جونم این جوون من اسلامو قبول داره. الان دیگه هنر نکردی، ولایت فقیه هم قبول داشته باشی به عنوان نائب امام زمان، خب حالا بیا اینجا ولایت فقیه الحمدلله یار تو عالم زیاد داره، غریب نمیمونه ما زیادی تو رو تحویل بگیریم، چی کاره یالا چی کاره؟ چقدر مایه میگذاری؟ چقدر حاضری؟ در مقابل بزرگترین نمونه های معصیت که در طول تاریخ بشریت خدا در صدر قرار داده، قصه حضرت آدمو به شما گفتم، طمع در خوبیا بود بد نبود که ایشون، قصه قابیل پرتوقع شده بود. این خبرها نیست؟ نمونه های خوب این ورا نگاه کن. علی ابن ابی طالب تو خونه کعبه به دنیا اومده، یک ذره روش اثر نداره، دقیقه یه دفعه میتونن بهش یادآوری کنن ببین شما خواستی به دنیا بیای به خاطر مامانت، مامانتون درخواست نکرده بودن، خانه کعبه شکافته شد برای شما، شما کی هستی؟ دقیقه یه دفعه اینو میتونه به خودش بگه. صد تا بالاتر از شکافته شدن دیوار خانه کعبه هم پیغمبر اکرم بهشون فرمودن تو قسیم الجنت و ناری، هرچی من میبینم از جبرئیل امین تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، فقط تو پیغمبر نیستی. میپرسه یا رسول الله ما ماه رمضان چیکار کنیم بهتره؟ آقا رسول خدا گریه میکنن، آقا چون چرا گریه کردی؟ علی جانم میبینم تو ماه رمضان تو به شهادت میرسی. یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ من اون موقع دین دارم؟ یه ذره خودتو تحویل بگیر یا امیرالمومنین. حالا قابیل رو ببین، خدا گذاشته تاریخ بگذره تا نمونه نقطه مقابل قابیل دیده بشه. بعد بیا کربلا حسین رو ببین، از یه چیزایی تو کربلا گذشت که دیگه این تیکش رو امام حسین نمیتونست توضیح بده. وقتی که میگفتن حسین زن و بچه تو نبر، دیگه نمیتونست اینجا توضیح بده. میگفتن حسین کوتاه بیاد، فرمون مثل من باید مثل یزید بیعت نمی کنه. هر چی میگفتن جواب میداد، یه جا میرسید دیگه امام حسین جواب نداشت بده. میگفتن زن و بچه رو چرا میبری؟ میفرمود خدا تو رؤیا رسول خدا از من خواسته اینا رو هم ببرم. توضیح نمیشه داد دیگه، چی بگم؟ شب عاشورا با عبدالله الحسین با اصحاب خودش صحبت میکنه، شما فردا به شهادت میرسید، اگه میخواید نیاد همه چی توضیح شفاف جاشونم تو بهش نشون میده. بعد میاد تو خیمه خواهرش بین زن و بچه بین دخترها جمع میکنه دور خودش. خب حسین اینجا هم یه توضیحی بده، اونجا دیگه حسین توضیحی نداره بده. چی بگی حسین؟ نمونه مقابل قابیل در اوج میشه ابا عبدالله حسین. از روز اول همه گریه کردن برای حسین و این گریه معنا داره، یعنی حسین الگوی اول تا آخر عالم خلقته. دین یعنی این که اومدی مایه بذاری پاش. البته الان دیگه اونقدر غریبی نمی کشه کسی ها، ما یه دونه خانواد شهید سراغ نداریم تو این انقلاب. 200 و خورده هزار شهید دادیم که بعد از شهادت باباش 3 ساله دخترش رو سیلی بزنن تو کوچه ها بکشن. اصلا ما حالا بخواییم تصور کنیم یه همین چیزایی، ما کجا، کربلا کجا؟ نمیدونم تا حالا داغدار شدی یا نه، انشالله اگه شدی خدا صبرت بده. بگم داغدار نشی خب حرف بی خودیه، همه داغدار میشن. اونی داغدار نمیشه که زودتر از همه از دنیا بره، نمیشه بی خود حرف زد، همه داغ میبینن. انشالله بد داغدار نشی. داغدار یکی از ویژگی هایی که پیدا میکنه زانواش دیگه رمق نداره، راحت بیسته نمیشه دیگه زانواش. میگن بچه های حسین دست به خرابه دیوار خرابه میگرفتن راه میره. آخر مصیبت رو برای دین تحمل کرده. شما برای دین باید، نمیشه بدون فداکاری نمیشه، خدا اجازه نمیده. دیگه حرف نزنم دیگه. 3 ساله ابا عبدالله الحسین تا وقتی تازیانه بود وایساد. فکر نکنید بی طاقت شد صدا بزنه عمه جان من این غربت و کتک خوردن و خراب نشینی رو تحمل نمیتونم بکنم. احساس کرد بوش داره میاد که دیگه کاری با ما ندارن، اسارت داره دورانش تموم میشه. 3 ساله ابا عبدالله الحسینه. اگه از سر بیتابی میخواست بگه تو اون کوهستانهای سردی که اهل بیت رو عبور دادن، دانه دانه بچه ها منجمد میشدن از دنیا میرفتن، تو اون راه باید میگفت عمه من بابا رو میخوام. اگه میخواست الکی ضعف نشون بده اون یه هفته ای که تو کوفه زندان تو سیاه چال بودن اهل بیت، اونجا باید میگفت عمه من بابامو میخوام. اما دیگه رسید به اون جایی که احساس کرد دیگه آخرشه. من فکر میکنم چون خدا میفرماد حکمت رو من به کودک هم میدم، فهمشون رو من اینجوری میدونم. این بچه های ابا عبدالله حسینو فرمانده یزیدی برگشت به یزید گفت یه چیزی بگم، شما به منو توبیخ نمی کنی؟ میخوام تعریف کنم از اینا. گفت نه بگو. برگشت گفت ما خیلی بچه های حسین رو اذیت کردیم، اما یک نفرشون یک کلمه حرف بد به ما نزد. اینا خانواده خیلی با ادبیه. ادب فهم و کمال میاره دیگه. دید نه مثل این که دیگه خبری نیست، صدا زد عمه من بابا رو میخوام. قراری با بابا داشتم که عزیز دلم وقتی دیدی دلت خیلی تنگ شد صدا بزن من میام. نمیدونم یه جوری ناله زد تو گوشه خراب، شیون همه بلند شد، انگار همه دنبال بهانه میگشتن گریه کنن. بعد یه دفعه دیدن بابا با سر آمده دنبال دخترش. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر